حق درلود.
د ازادي رادیو پښتو خبری مجله پای ته ورسیده. د دری خبری مجله لپاره زما له همکاري فرشته نگاه سره اوسی. مهرباني فرشته جان،
تشکر و خسته نباشید. ملالای جان، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. چشونیم شام به وقت کابل شد. به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. عملیات برای آزادسازی 18 تن از چنگ شورشیان در ولایت فاریاب آغاز شده است. این را وزارت دفاع افغانستان میگوید. جزئیات این موضوع را در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشر این هم همکارم جمشید حبیب زاده خبرهای افغانستان منطقه و جهان را پیشکش میکند.
سرخط خبرها. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که عنقریب کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخابات به کارش رسما آغاز میکند. ریاست امنیت ملی مسئول حزب التحریر در ولایت نیمروز را بازداشت کرد و پس از رویداد سقوط یک جت روسیه از سوی ترکیه این کشور تصمیم گرفته تا در پایگاه نظامیش در سوریه یک سیستم پیشرفته مدافع هوایی را نصب کند. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که قرار است کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخابات در هفته جاری رسما به کارش آغاز کند. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست امروز به رادیو آزادی گفت که 7 عضو کمیته گزینش معرفی شدند. آقای فیصل گفت تأخیر در آغاز کار کمیته گزینش پروسه انتخابات آینده در کشور را با چالش روبرو می‌سازد. این کمیته چند قبل به اساس یک فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی ایجاد شد، اما تا حالا به کارش آغاز نکرده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که مسئول حزب التحریر را در ولایت نیمروز دستگیر کردند. در اعلامیه این ریاست آمده که عبدالقیوم از 3 سال به این سو مصروف نشر کتب و مجلات بر ضد نظام و دموکراسی و جلب و جذب جوانان به این حزب بوده است. به اساس اعلامیه از نزد این فرد اوراق تبلیغاتی، چندین جلد کتاب و مجلات مربوط به حزب التحریر و یک پایه کامپیوتر به دست آمده است. این در حالی است که به تازگی حکومت افغانستان در رابطه با گستردگی این حزب در کشور ابراز نگرانی کرد. بانوی اول افغانستان تاکید می‌ورزد که باید خشونت در برابر زنان افغان خاتمه یابد. بی بی گل غنی در مراسم تجلیل از روز جهانی مهر خشونت علیه زنان در کابل گفت ضرورت مبرم است تا با زنان افغان مطابق به اساسات ارشادات دین و قانون عمل شود. در این حال احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب نیز خشونت علیه زنان را یک عمل و فرهنگ ناپسند می‌خواند. در نشستی که به این مناسبت در کابل برگزار شده بود، روی آغاز یک کمپاین سراسری به هدف جلوگیری از خشونت علیه زنان تاکید شد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید معلوم می شود که سقوط تیاره این کشور از سوی ترکیه یک عمل پلان شده تحریک آمیز بوده است. با گفته آقای لاوروف، متحدین ناتو تلاش می ورزند تا کار نظامیان ترکیه را به نحو پوشش دهند. لاوروف میگوید که مسکو تمامی معلومات را درباره این تیاره جمع‌آوری کرده و آماده است که آن را با کشورهای جهان شریک سازد. پیش از این دمیتری مدودوف صدر اعظم روسیه ترکیه را به حمایت از جنگجویان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش متهم کرد. وی گفت که شما از مقامات ترکی مستقیما منافع ملی مالی در فروش تولیدات مواد نفتی در فابریکه های تحت کنترل داعش دارند. اما انقره گفته است که طیاره سو-25 روسیه مکررن حریم فضایی ترکیه را نقض کرده و پس از 10 هشدار سقوط داده شد. به اساس معلومات مقامات روسی، یکی از دیپلماتان جت روسی که سقوط داده شده کشته شده و دیگرش زنده است و نزد نیروهای روسی در سوریه می باشد. در این مورد روسیه در نظر دارد تا در پایگاه نظامیش در سوریه یک سیستم پیشرفته مدافع هوایی را نصب کند. دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه امروز در مسکو گفت که وزارت دفاع این کشور پیشنهاد کرده که سیستم S-400 باید نصب گردد. به گفته وی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه این طرح را پذیرفته است. مقامات روسی گفتند که با نصب این سیستم تمامی اهدافی را که برای آنان خطر به میان می‌آورد از بین خواهند برد. پس از 4 روز عملیات گسترده، سیستم مترو و مکاتب در بروکسل مرکز بلژیم دوباره باز شد. در 25 نوامبر تدابیر امنیتی در سراسر بلژیم اتخاذ شد و تا هنوز همین شهر با هشدار امنیتی روبرو است. حدود 300 پلیس برای محافظت از مکاتب و 200 پلیس دیگر برای گشت زنی در متروها توظیف شدند. در حالی که هنوز هم نیمه از ازگاه‌های مترو مسدود می‌باشد، موزیم‌ها و ساختمان‌های عامه دوباره برای مردم باز شدند. از آغاز عملیات و تلاش‌های امنیتی پلیس بلژیم که در 21 نوامبر پس از رویداد خونین پاریس آغاز شد، تا حالا ده‌ها تن در این ارتباط بازداشت شدند. و پارلمان تاجیکستان قطع اینترنت و سیستم مخابرات را در هنگام عملیات‌های برضد تروریسم در این کشور در کشورهای آسیای مرکزی قانونمند ساخت. قانونگذاران به تاریخ 25 نوامبر اصلاحات را در قانون مبارزه با تروریسم تصویب کردند. در جریان سال جاری در تاجیکستان چندین بار دسترسی به تعداد از شبکه‌های اجتماعی به شمول فیسبوک، توییتر، وبسایت رادیو آزادی و وبسایت‌های به زبان روسی مختل شدند. محدودیت به دسترسی به منابع اینترنتی معمولاً در روزهای تظاهرات گروه‌های اپوزیسیون و همچنین عملیات نیروهای امنیتی بر ضد تروریست‌ها وضع شده است. مقامات ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در رابطه با مسدود شدن اینترنت و برخی وبسایت‌ها در تاجیکستان ابراز نگرانی کردند. در گذشته مقامات تاجیکی همواره گفتند که به دلیل مشکلات تکنیکی اینترنت با اخلال و گاه هم قطع شده است. از توجهتان یک دنیا تشکر.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با داشته ها این مجله خبری برمیگردیم. وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات برای آزادسازی 18 اسیر در ولایت فاریاب آغاز شده است.
18 نفر که 2 نفرشان خارجی هستند و اونا به دست مخالفین اسیر گردیده. عملیات فعلا اونجا جریان دارد.
یکی از نمایندگان فاریاب در ولسی جرگه از حکومت میخواهد تا عملیات گسترده را برای آزادسازی اسیران هرچی زودتر را اندازی کند. در غیر آن به باور وی
باور زیره دارم که اگر عملیات زود صورت نگیره ممکن اسیرای ما مثل اسیرای غورماچ ما دست بدیم.
اجساد کودکانی که قربانی انفجار یک سرگلوله در شهر کابل شده بودند در میان ناله و فریادها امروز به خاک سپرده شد.
بچه که پای خود از دیست بادم خانه یکشم خراب شد، یکشم من بریم خانه خالی شد.
از روز جهانی محو خشونت علیه زنان تحت شعار از صلح در خانه تا صلح در جهان امروز در شهر کابل تجلیل گردید. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. باز هم سلام و شام بخیر. فرشته نگاست ما، همکارم طاهر روشان در بخش تخنیک در این مجله خبری مرام روی میکنه و به شما هم سلام و شام بخیر میگه. عملیات برای آزادسازی 18 تن از چنگ شورشیان در ولایت فاریاب آغاز شده است. این افراد سرنشینان یک هلیکوپتر بودند که دیروز در ولسوالی پشتونکوت مجبور به نشست اضطراری شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که شورشیان بالای هلیکوپتر هجوم بردند، 3 تن از سرنشینان را کشتند و 18 نفر دیگر را با خود بردند. مولدوا گفته است که 3 تن از شهروندانش در میان افراد اسیر شده شاملند. سرپرست صدارت مولدوا امروز گفت 2 پیلوت و 1 انجینیر مولدوا اسیر شدند. آرزو قیاسی در این مورد گزارش دارد.
با آنکه تاکنون مشخص نیست که مخالفان مسلح حکومت افراد اسیر شده از یک هلیکوپتر را در ولایت فاریاب به کجا انتقال دادند، اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که تلاش ها برای نجات آنان آغاز شده است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت که 3 تن از سرنشینان این هلیکوپتر کشته و 18 تن دیگرشان که 2 خارجی نیز شامل آنان میباشند از سوی مخالفان مسلح دولت اسیر شده اند.
روز بعد از چاش که از مزار شریف طرف فاریاب می رفتند، نسبت عوارض تخنیکی در قسمت پشتونکوت ولسوالی ولایت فاریاب نشست اضطراری کردند که او ساحه مخالفین بوده. در اونجا بعد از زد و خورد که با بین مخالفین و پرسنلی که در هلیکوپتر بود صورت گرفته، 2 نفر سرباز ما متاسفانه شهید شده، 1 نفر از عمله هلیکوپتر کشته شده، 18 نفر که 2 نفرشان خارجی هستند و اونا به مخالفین اسیر گردیده. عملیات فعلا اونجا جریان دارد.
و وزارت دفاع میگوید که هلیکوپتر می 17 مربوط کمپانی شخصی بوده که نظامیان اردوی ملی را از مزار شریف به فاریاب انتقال میداد. از سوی هم طالبان مسلح با نشر اعلامیه گفتند که 5 تن از سرنشینان این هلیکوپتر را کشته و 15 تنشان را اسیر گرفتند. آنان گفتند که این هلیکوپتر را هدف قرار دادند و سرنشینان اسیر شده آن را به منطقه مسعون منتقل کردند. دفتر مطبوعاتی قماندانی حمایت قاطع در کابل میگوید که خبر نشست اضطراری هلیکوپتر به آنان نیز رسیده است. آنان با نشر اعلامیه گفتند در میان سرنشینان هلیکوپتر هیچ عسکر آمریکایی موجود نبوده و افزودند که این هلیکوپتر متعلق به قراردادهای وزارت دفاع افغانستان میباشد. در این حال مقامات محلی ولایت فاریاب میگویند که نیروهای امنیتی کمکی برای نجات اسیران به ساحه اعزام شده است. احمد جاوید بیدار سخنگوی والی فاریاب در این مورد به رادیو آزادی گفت:
قرار گزارشی که از دفتر مطبوعاتی لوای اول بر ما رسید، اونا نیروهای کمکی را به ساحه اعزام کردند. اینان قریب نزدیکی تیاره شده بودند که در با کمین مخالفین مسلح دولت روبرو میشن. تا نیمه های شب هم درگیری و جریان داشته.
در چند ماه گذشته این چندمین هلیکوپتر است که در افغانستان سقوط و یا هم به علت عوارض فنی و تکنیکی نشست اضطراری میکند. چندی پیش در نشست اضطراری هلیکوپتر نیروهای بین المللی در شهر کابل نیز چند تن از نیروهای خارجی کشته و زخمی شدند. پیش از در ولایت لوگر و بامیان نیز دو هلیکوپتر نیروهای امنیتی افغان با سرنوشت مشابه روبرو گردید که تلفات نیز در قبال داشت.
شنیدید که عملیات برای آزادسازی 18 تن از چنگ شورشیان در ولایت فاریاب آغاز شده است. این افراد سرنشینان یک هلیکوپتر بودند که پس از نشست اضطراری در ولسوالی پشتونکوت دیروز به چنگ طالبان افتادند. همکارم جکفر احمدی مصاحبه را در این مورد با فوزیه رؤوفی نماینده مردم فاریاب در ولسی جرگه انجام داده و نخست از وی در مورد هویت اسیر شدگان پرسیده است.
بله بله، معلومات داریم. خاطر هلیکوپترهای نظامی، افراد نظامی یپا می باشه با او خاطر کارشان نظامی بودند و
حضور شورشیان در ولسوالی پشتونکوت فاریاب، جایی که طالبان گفته شده 18 تن را اسیر گرفتن، چقدر گسترده است؟
حضور طالبان در ولسوالی پشتونکوت، در بعضی ولسوالی های دیگه هم هستن، تعدادشان نسبت به ماهای قبل الحمدلله کمتر است، اما در بعضی نقاط فعالیت از اونا بیشتر هستن. در بعضی نقاط دیگه از لحاظ استراتژیک مناطق مصابه العبور است، اونا فعالیتشان بیشتر هستند. در پشتونکوت و غورماچ و در یک قسمت از یک کوهستانات دنی قسمت اونا فعالیت مخالفین مسلح دولت افغانستان
بله.
اونجا فعالیت دارد.
وزارت دفاع افغانستان از ادامه عملیات برای آزادسازی ای 18 تن خبر داده. شما که از نزدیک بدون شک با محل آشنایی داریم، چقدر زمینه برای موفق شدن این عملیات مساعد است در محل؟
من به نوبه خود هم تلاش برازی داریم که باید اسیرا چون زخمی هم هستند، باید هر چی زودتر از چنگال از اونا نجات پیدا بکنند. اما متاسفانه تا زمانی که تا عملیات گسترده و وسیع در اون مناطق صورت نگیره، ما اون مناطق استراتژیک ما خودم خوب بلد هستم، فکر باور زیر دارم که اگر عملیات زود صورت نگیره ممکن اسیرای ما مثل اسیرای غورماچ ما دست بدیم.
مثلا چی مشکل وجود داره؟ شما به مسئله استراتژیک اشاره کردین، دقیقا چی مشکل است؟
چون در مدت 4 سال امون مناطقی که اسیرای ما هستن، اسیرا در اون مناطق عملیات گسترده وسیع صورت نگرفته، او کاملا به دست مخالفین است و چگونه میتونن که در ظرف 6 سال 7 سال اونجا را نجات داده نتانسته باشند و این روز باید بارگی بتارن هم اسیرها را نجات بتن و هم مناطق آزاد بسازن.
فوزیه رؤوفی عضو ولسی جرگه بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
اجساد کودکانی که قربانی انفجار یک سرگلوله در شهر کابل شده بودند در میان ناله و فریادها امروز به خاک سپرده شد. این سرگلوله روز گذشته در مربوطات حوزه 13 امنیتی شهر کابل منفجر شد و جان 8 کودک را گرفت. ویدا برکی گزارش می‌دهد.
88 تن از کودکانی که روز سه‌شنبه در نتیجه انفجار یک سرگلوله از بقایای مهمات منفجر ناشده جنگ‌های گذشته جان باختند، روز چهارشنبه از شفاخانه وزیر محمد اکبر خان به خانه‌هایشان در حال انتقال داده شد که مادرانشان یک شب تمام را در غم از دست دادن آنان با گریه و ناله سپری کردند. در یکی از خانه های منطقه دشت برچی مربوط حوزه 13 امنیتی که قبل از ظهر روز چهارشنبه خانواده های عزادار همه گرد هم جمع شده بودند، ناله و فریاد مادران و خواهران داغ دیده در سوگ فرزندان و برادرانشان چنان بلند بود که قلب هر انسان را به درد می آورد. مادری که دو فرزندش را در این رویداد از دست داده می گوید که کودکانش برای فوتبال رفته بودند.
بچه که کای خدا از دیست بادم خانه گه کشم خراب شد، یکیش مامان بریم خانه خالی شد. مسجد کنم آمدیم که گرم بست که درستم سر بس پایین چی که دیدم بچه که کای مفتی دیستش خطا شده بود، لبه کاش نبود، مغزی سرکوت شده بود. بچه ریزیم قیرامین چون که دیستش خطا شده بود.
فرزانه، علی، رضا، قربان، مسعود، فرشاد و رامین که بین 5 تا 14 سال عمر داشتند، همه در این حادثه کشته و دو کودک دیگر جراحت شدید برداشتند. محمد باشنده کابل، سارنوال نظامی در ولایت غزنی، پدر یک تن از کودکان کشته شده میگوید که این حادثه ناشی از یک سوی قصد بوده و تا کنون چندین مرتبه خانواده اش از سوی مخالفین مسلح تهدید شده است و ادعا میکند در محلی که این رویداد رخ داده است ماین از قبل جاسازی شده بود.
و همیشه برای ما در اونجا تهدید میکنند، در تلفن پیام میدن که ما اولادتان هم میکشم، ماین جا سازی شده بودن و اینا سر خود بچ میکنند، میگن که سرخول یا آوان بود یا مرمی بود.
اما شماره از شاهدان عینی میگویند یک سرگلوله هاون که از جنگ های گذشته در این منطقه به جا مانده بود و کودکان با آن بازی میکردند منفجر شد.
حسن اول را کشید که از جای او را که پاکت بازور قصد فرختان داشتن رفت او را گرفت دسمال پیش کد بازده چی زد در دیوال که زد بارد کلشان مرد.
افغانستان کشور است که در بیش از 3 دهه جنگ بخش های مختلفان به کشزارهای ماین تبدیل شده و تلاش های حکومت در راستای پاکسازی اراضی از وجود این ماین ها نتایج چندانی را در پی نداشته و انفجار مواد منفجره باقی مانده از جنگ ها همواره از مردم قربانی گرفته است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در یک تحقیق تازه‌اش دریافت که گروه‌های افراطی و تروریستی در فعالیت‌هایشان از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. مسئولان این انستیتوت امروز در کابل هنگام اعلام نتایج این تحقیق گفتند تحقیقات آنها در ولایت کابل، هرات، مزار شریف و ننگرهار در مدت 9 ماه تکمیل شده است. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشتان ندا.
بررسی تازه انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان نشان می‌دهد که گروه‌های القاعده، داعش، طالبان مسلح، حزب اسلامی به رهبری حکمتیار و شماره دیگر از گروه‌های افراطی به خاطر منافعشان از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. نعمت‌الله ابراهیمی عضو این انستیتوت روز چهارشنبه هنگام اعلام نتایج این تحقیق گفت این تحقیق که ظرف 2 ماه تکمیل شده است نشان می‌دهد که مخالفین مسلح از رسانه‌های اجتماعی به خاطر جلب و جذب افراد نیز استفاده می‌کنند.
طالبان دی صاف فعال هستند، داعش فعال است، حزب اسلامی فعال است. بین این گروپ ها چیزی که ما جالب یافتیم یک شبکه حقانی با وجودی که صحنه جنگی خیلی فعال است متو در صحنه شبکه اجتماعی فعال نبود. پیشنهاد ما مشخصا این است که حکومت افغانستان با پدیده افرادگرایی در کل مبارزه کنه و برای یک سیاست منسجم و ملی را روی دست بگیره. همچنان بحث‌های در داخل حکومت افغانستان موجود است مبنی بر اینکه شبکه‌های اجتماعی را نظارت کنه و قانونمند بسازه.
پیش از این شورای ملی افغانستان نیز در این مورد ابراز نگرانی کرده، گفته است که شبکه‌های استخباراتی کشورهای منطقه به خاطر تفرقه اندازی میان افغان‌ها از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان از حکومت می‌خواهد تا به خاطر قانونمند ساختن فعالیت رسانه‌های اجتماعی یک مکانیزم جدید را به میان آورد. از سوی هم وزارت اطلاعات و فرهنگ با پذیرفتن این مسئله می‌گوید برای آنها نیز در این زمینه شکایت‌های رسیده که شماری از حلقات خلاف منافع ملی از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. هارون حکیمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت روی این مسئله در جلسه شورای عالی رسانه‌ها بحث شده تا یک مکانیزم و پالیسی ایجاد گردد.
موضوع یگان ادرسای رسانه‌های اجتماعی در جلسه شورای عالی رسانه‌ها بحث شد. در جلسه بحث یگان ادرسای فیسبوکی شد که به خلاف ارزش‌های افغانستان و برخلاف ارزش‌های ملی نشرات می‌کنند. در نظر است تا به خاطر جلوگیری از نشرات خلاف ارزش‌های ملی ما یک پالیسی وضع شود تا بتوانیم رسانه‌های اجتماعی که برخلاف ارزش‌ها نشرات می‌کنند مهار شود.
این خواست‌ها در حال مطرح می‌گردد که در تمام جهان به خاطر قانونی ساختن رسانه‌های اجتماعی اقدام صورت نگرفته است و به همین دلیل این مسئله به یک مشکل جهانی مبدل شده است. هنگام سقوط شهر قندوز حکومت گفته بود که باید روی استفاده از شبکه‌های اجتماعی محدودیت وضع گردد، اما تاکنون روشن نیست که حکومت در این راستا چه اقدامی خواهد کرد.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان میگوید لازم نیست افغانستان در زمینه تجارت صرف بالای پاکستان اتکا کند. این اداره در حال در این مورد ثابت میکند که سفیر افغانستان در اند گفته است بعد از این افغانستان تلاش میکند تجارت با این را افزایش داده و بیشتر از شعارها و خطوط آهن پاکستان استفاده کند. آرش معین با جزئیات بیشتر.
بانک اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان میگوید از دهها سال به این سو در زمینه ترانزیت امتعه تجارتی دشواری‌های با پاکستان وجود دارد و این مشکلات تا هنوز هم حل نشده است. سفیر افغانستان در هند گفته است تلاش می شود تجارت با هند افزایش یافته و از شاهراها و خطوط آهن پاکستان بیشتر استفاده شود. روزنامه هندوستان تایمز می نویسد شیدا محمد عبدالی سفیر افغانستان در دهلی در جریان سخنرانی به سازمانهای وارداتی هند گفت با در نظر داشت اهمیت تجارت با هند افغانستان می خواهد از بندر واگه از طریق زمین و از منطقه عطاری هند بیشتر از خطوط آهن استفاده کند. شیدا محمد عبدالی این راه‌ها را طریقه خوانده است که با استفاده از آن افغانستان می تواند محصولاتش را به طور آسان و ارزان به هند انتقال دهد. اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان می گوید تجارت با هند به نفع افغانستان است، اما به شرط آن که با در نظر داشت تجارب گذشته پاکستان از تعهداتش سرپیچی نکرده و برای تجار افغان دشواری‌هایی را ایجاد نکند. یونس مهمند معاون اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان میگوید با در نظر داشت وضعیت سیاسی موجود پاکستان برای تجار افغان مشکلات را ایجاد کرده و تعرفه‌هایش را بدون اطلاع قبلی بلند برده و یا هم از انتقال اموال تجار افغان جلوگیری میکند. یونس مهمند با اظهار این که لازم نیست افغانستان در زمینه تجارت صرف بالای پاکستان اتکا کند میگوید برای حکومت افغانستان لازم است تا راه‌های بدیل دیگر را هم جستجو کند و تنها بالای پاکستان اتکا نکند. اگر تجارت افغانستان صرف از طریق راه پاکستان روان باشد و این راه مسدود شود ما دست زیر علاشه می‌نشینیم. برای جلوگیری از مشکلات آینده با پاکستان لازم است تا در توافقنامه‌های خود سایر کشورها را نیز شامل سازیم. زمانی که قرارداد افتا را امضا می‌کنیم لازم است تا سایر کشورهای عضو سارک هم در آن شامل ساخته شوند. به این ترتیب فشار این کشورها بالای کشورهای متخلف وارد خواهد شد. افتا قرارداد تجارت آزاد در آسیا است که برای حمایت از تولیدات کشورهای جنوب شرق آسیا در همه کشورهای آسیایی امضا شده است. اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید پاکستان در تخطی از همه قراردادهای قبلی سال گذشته در موسم حاصلات میوه در برابر تجار افغان مشکلات ایجاد کرد و تعرفه هایش را 3 برابر افزایش داد و قسمت زیاد میوه افغانستان به موقع مناسب به مارکت های اقتصادی نرسید. شیدا محمد عبدالی سفیر هند در دهلی ابراز امیدواری کرده است که هند و پاکستان برای افغانستان اجازه دهند که از طریق لاهور و منطقه عطاری در ایالت پنجاب هند با استفاده از شاهراها و خطوط آهن محصولاتش را به هند برساند. به گفته شیدا محمد عبدالی، در حال حاضر ارزش تبادلات تجارتی بین افغانستان و هند به حدود 700 میلیون دلار رسیده است.
روز جهانی موع خشونت علیه زنان تحت شعار از صلح در خانه تا صلح در جهان در شهر کابل تجلیل گردید. بی بی گلغنی خانم رئیس جمهور امروز این تجلیل از این روز در کابل از مردم خواست تا با در نظر داشت احکام دین اسلام با خانواده ها و زنانشان برخورد کنند، نه طبق رسوم و عنانات ناپسند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر.
در مراسم بزرگداشت از روز جهانی محو خشونت علیه زنان، وضعیت کنونی زنان در افغانستان نگران کننده خوانده شد و مدافعان حقوق زن از حکومت خواستند تا در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد. به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان، روز چهارشنبه نشستی در کابل برگزار شده بود که در آن بر علاوه بی بی گلغنی خانم رئیس جمهور افغانستان، شمار زیادی از مدافعان حقوق زن و مقامات دولتی اشتراک کرده بودند. خانم غنی در این نشست که تحت شعار صلح در خانه تا صلح در جهان را اندازی شده بود، از مردم خواست تا در برابر زنان از رسوم و عنانات ناپسند کار نگرفته، بلکه طبق احکام دین اسلام با آنان برخورد نمایند.
بر ماست تا از درس های قرآن کریم بیاموزیم و ریشه های خشونت را از جامعه خود برچیده و فرهنگ صلح و آشتی را در میان مردم خود ترویج کنیم تا باشد صلح، آرامش، هماهنگی و همدیگر پذیری در جامعه ما حکم فرما شود.
اشتراک کنندگان این نشست میگویند که رویدادهای خشونت علیه زنان در افغانستان بیشتر شده و مردم را به شدت نگران ساخته است. قضیه سنگسار رخشانه از سوی افراد مسلح در ولایت غور و کشتن و به آتش کشیدن فرخنده از سوی افراد خشمگین در شهر کابل از واقعات جدی خشونت علیه زنان بوده که حتی گفته می شود روی گشت و گذار زنان نیز تأثیر گذاشته است. در این حال وزارت امور زنان افغانستان از تطبیق برنامه‌ها جهت ثبت قضایای خشونت و کمپاین‌ها برای محو خشونت در برابر آنان خبر داده می‌گوید که این پدیده باید از فرهنگ و خانه‌های مردم ریشه کن شود. دلبر نظری وزیر امور زنان می‌گوید که با راه اندازی یک کمپاین 16 روزه در تمام افغانستان تلاش خواهند کرد تا خشونت‌ها علیه زنان را کاهش دهند.
اطمینان می‌دهم که در کمپاینی که امروز آغاز می‌گردد، روحانی مردم دوست و پاک نهاد را در صفوف مقدم مبارزات ضد خشونت با خود داریم. آنها به صدای رسایی و آشروعن بالمعروف را از منابر مساجد، تکایا، مدارس فیضیه کشور به گوش شنوا و یاری بخش مردم میرسانند.
خانم نظری از گزینش زنان در پوزهای بلند دولتی ابراز خرسندی کرد و گفت که این اقدام حکومت در راستای شریک ساختن زنان در قدرت ستوده نیست.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزیر خارجه روسیه میگوید سقوط طیاره جنگی روسی توسط ترکیه یک تحریک پلان شده بود. سرگی لاوروف ابراز افسوس کرد که ناتو و اتحادیه اروپا اظهارات عجیب در مورد این حادثه کرده و حتی تسلیت هم نگفتند. زرغون منگل جزئیات دارد.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید سقوط دادن طیاره جنگی روسی توسط ترکیه در سرحد میان سوریه و ترکیه یک تحریک پلان شده بود و متحدین ناتو انقره تلاش دارند روی عمل دیروز نیروهای ترکی به نحو پرده بیندازند. لاوروف گفت ناتو و اتحادیه اروپا اظهار نظرهای عجیب در مورد این حادثه کردند و حتی تسلیت نگفتند. وزیر خارجه روسیه گفته است مسکو شک دارد که این حادثه عمدی نبوده باشد. وی میگوید ما جدا شک داریم که این عمل غیر عمدی بوده باشد. تمام این همه یک تحریک از قبل برنامه ریزی شده به نظر می رسد. به گفته لاوروف روسیه معلومات را در مورد سقوط طیاره سو-24 جمع آوری نموده که آماده است با جامعه بین المللی شریک بسازد. در این حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز در استانبول روی حق دفاع از حریم هوایی کشورش بار دیگر تاکید کرد.
هیچ کمسه بیزدن سنر گوانلیمزین
وی میگوید کسی نباید از ما انتظار داشته باشد که در صورت تخطی مکرر از امنیت سرحدات ما خاموش بمانیم. ترکیه گفته است طیاره که سو-24 روسی بارها از حریم هوایی ترکیه تخطی کرد و قبل از آن که سقوط داده شود 10 بار به آن هشدار داده شد، ولی اردوی روسیه ادعای دیگری دارد. تورن جنرال سرگی روتسکوی، یکی از سخنگویان اردوی روسیه، امروز در مورد گفت:
نیکاکیخ پاپیتک со стороны турецкого самолёта.
Вы мигует هیچ تلاشی از سوی جت ترکی برای مکالمه یا تماس بصری با پیلوت‌های ما صورت نگرفته است. یک راکت طیاره سو-24 را در قلمرو سوریه هدف قرار داد و این طیاره در خاک سوریه 4 کیلومتر دورتر از سرحد ترکیه افتاد. این بیانات در حالی ایراد شده است که تنش‌ها میان غرب و مسکو ادامه دارند.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاست متشکری میکنم از امرایتان. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.